به معنایی که دیگه مسبوق هستید و خیلی نباید به این مباحث متعارف عمومی اونها درست در جایش قبول، اما جناب عالی باید این پله بالاتر طی بفرمایید، فرمایشات بالاتر رو ملتزم بشوید، اون مقدار برای عموم خوبه، در اون معاد قائل هستی که هم نفس محشور میشه هم بدن محشور میشه و مراد از معاد جسمانی حشر بدن برزخی و مثالی و عقلانی و اخرویه، نه اینکه جسمیت جسم طبیعی و صورت نوعیه جسم طبیعی این باید محشور بشه که حالا اگر خوراک حیوانات شده تبدیل به خاک شده، از اون خاک دوباره مثلا یه درختی رویده است، از این درخت یه کسی دیگر میوه خورده و اون میوه شده در اون نطفه، نطفه او آمده شده کودک و انسان، بعد بفرمایی که حالا این جسمیت که همون جسمیت با تطور احوال، حالا این باید ما به حساب کی بگذاریم؟ این آدمی که تازه به وجود آمده ایشون انسان صالحه و اون آدمی که قبلا مرده و جسمش تبدیل به خاک شده اون انسان کافره، و بگیم که الان این اجزایی که در ایشون به عنوان صالح در اون یکی به عنوان کافرن، در قیامت این اجزا رو به حساب کدوم باید محشور بکنن، کدوم رو باید ثوابش بدن، جزایش بدن، باید جهنمش ببرن یا بهشتش ببرن؟ تمام این گرفتاری ها اینه که بحث بردن روی جسمیت بدن دارن پیاده میکنن و ما اصلا در معاد جسمانی، در مباحث قیامت، در قبر، در برزخ و این فرمایشات هیچ سروران من هیچ کاری به جسمیت بدن نداریم، ما هیچ کاری به این نداریم. این یه جسمیست که یه آلتی خودکاری الان دست شما هست می‌نویسید، منتها این از خودکار به شما نزدیکتره، یعنی یه طوریست که الان مرتبه نازله نفس ناطقه شماست، مرتبه نازله است و نفس تا موقعی که به سرحد تجرد مثالی و عقلانی و فوق عقلانی نرسیده منتبع در بدنه، که اگر این جسمیت او ضربه ببینه و بدن بودن او از دستش گرفته بشود، دیگه نفس او در حد سرحد نفس نباتی باشه دیگه تکون چیز نداره. اینه که بگیم که اگر فرد خدمت شما عرض کنم بچه به دنیا آمده، در روایات دارن این بچه ها از دنیا بروند بمیرن اینها در قیامت میمانن، اینا برای اینکه اون مرتبه نازله تجرد حیوانی را پیدا کردن، به همین اندازه که از مادر متولد شده به محض جدا شدنش از مادر اون مرتبه نازله تجرد برزخی و مثالی میاد، و به محض این که انسان پا در مرتبه تجرد ولو مثالی گذاشته باقیه، بقا میاد، حشر معاد پیش میاد. ولذا بحث معاد برای کودکان رو هم داریم، برای خردسالان رو داریم، برای شیرخوار رو هم داریم، که اگر بچه ای از دنیا رفته باشه شفاعت پدر و مادر میکنه و فرمایشاتی که پیش میاد اینو داریم. اما تا اون موقعی که این کودک به سرحد نفس حیوانی نرسیده در سرحد نفس نباتی هست، اونجا نفسش منتبع در ماده است، منتبع در جسمه، و اگر اون جسم از بین برود دیگه بقای اون کودک معنا نداره، اون فرزند معنا نداره، جنین معنا نداره، مگر بحثای دیگری که پیش میاد و تقریبا قابل تر هم هست. غرض اینه که باید بدن را در شخصیت انسان دخیل میدونیم، اما جسمیت جسم را در شخصیت انسان هیچ دخیل نمیدونیم. جسمیت جسم یک آلتی است که تا بدن بودن رو تأمین بفرماید در خدمت انسان هست، و به محض اینکه انسان از او جدا شده اون بدن بودن این جسم دیگه برداشته شده، تبدیل می شود به بدن مثالی، تبدیل میشه به بدن اخروی، تبدیل میشه، یعنی اشتداد جوهری پیدا میکنه. حالا انشاءالله بعد برد میرسونیم، بعد اون جسمیت جسم تبدیل بشه، بعد به خاک، به آب، اونو ببرن تو درون این چاله بگذارن و کاری به اون نداریم، اصلا کاری به اون نداریم. حالا برای این که فقه مثلا به جهت این که نفس یه تعلقی در ایامی مثلا به این جسمیت جسمم داشت که این جسمیت جسم به عنوان بدن او محسوب می شد و الان دیگه بدن او نیست، از باب ارتباط ماکان، ارتباط گذشته، حالا شاید یه نحوه تعلقی هم باز به این بدنم داشته، یعنی به این جسم داشته باشه، به جای این که این جسم در این قبر ببوسد، از هم متلاشی بشه، اجزایش پراکنده بشن، تبدیل به خاک بشه، پس حالا مثل یک مثلا یه تک چوبی، یه تک جمادی، سنگی اینجا افتاده است که فرض میگیم بعد از چند سال قبر فلانی رو باز کردن و دیدن که جسم او سالمه، مثلا فرض همین اندازه. اونم تازه جسمیست که حتی بدن نباتی هم محسوب نمیشه، برای اینکه الان تو درون همون جسم هم شما تو دهنش غذا بریزید، نون بریزید، آب بریزید، ایشون نه هاضمه داره، نه جاذبه داره، نه قاضیه داره، نه مولده داره، هیچ نداره. یه تیک سنگ رو چجور بگیرید زیر خاک بذارید، بعد از چند سال بعد خاک رو کنار بزنید میبینید این سنگ فرد سالمه و دست نخورده. حالا یه تیک بدنی، جسمی، بدنم که نه، یه تیک جسم اینجا افتاده است، حالا دیگران جسمشون اونجور اون شخص اون قوت رو توان رو نداشت که بتونه یه تیک جسم رو حفظ بفرماید، حالا این آقا هم این جسم رو حفظ کرده، حالا فرض تازه حفظش بفرماید یا نفرماید، کاری بر اون نمیذاره. ببینید خیلی این بحث ها رو اینقدر برای خودتون بزرگ جلوه ندهید که حالا فرض جسم فلانی در قبر سالم مونده، چی شده؟ خب چی شده؟ این همه اجسام در روی کره زمین هستن، حالا یه تیکه جسمی، گوشتی، استخوانی، اصلا اینا اینجا افتادن و پس سالم موندن، حالا عنوان سالم موندن ما داریم روش میگذاریم، چه به کار میاد مثلا از این جسم؟ مثلا این آقا چه به کارش میاد؟ این که نه جاذبه داره، نه دافعه داره، نه قوای نباتی تو کارن، نه با این جسم میبیند، نه میرود، نه میبوید، نه تصرفی دارد، نه آثار وجودیش رو پیاده میکند، حالا این جسم فرد سالم بماند یا نماند، چه به کار نفس میاد؟ بله چه به کار میاد مثلا؟ و این هم هست، البته نظام هستی هم یک نظام آگاهیه، چه بسا جسم یک انسانی که از او جدا شده و دیگه بدن نیست، این جسم در آب باشه، در خاک هم باشه، حالا به ظاهر ما الان آب را، خاک را، اینا را جماد میدونیم، بیشعور میدونیم، اما در متن نظام هستی اینها هم همه حقیقتی دارن که اون حقیقتشون زیشعوره. حالا اون حقیقت به جهت احترام به صاحب این جسم، به اون نفس ناطقه، چه بسا فرض خاک اون، بله اون قبر، آبی که در اون قبر، بالاخره سرما، گرما، هزار جور چیزها پیش میان و عوامل طبیعی، عالم حیا کنه جسم یک انسان کاملی را، جسم یک بزرگواری را، یک مؤمنی را، یه چند سباهی، یه چند ماهی، یه چند سالی، چند هزار سالی او سالم باشه، چه بسا که اصلا نفس او هم در این سلامتی جسمش دخیل نباشه، خود نظام هستی حیا کنه. مثلا حالا به تناسب به یک فرد، به یک متعارف میگیم معجزه نشون دادن، کرامت نشون دادن هست، اینا نه، عالم هست. فرد جسم جناب هر را هزار سال این رو سالم نگه داشته، خب حالا چه به کار هر میاد؟ هر چه کاری به این جسم داره آخه؟ بله چی به کارش میاد مثلا؟ حالا سالم باشه یا نباشه برای اون شخص به کار نمیاد. بله دیگرانی که در دنیا هستن اگر احیانا یه وقتی این قبر رو بشکافن و ببینن جسم سالم هست، با این که روند طبیعی اختزا میکرد که الان این جسم تبدیل به خاک بشه بشه بشه، بله یه تعجبی میکنن، یه تکونی میگیرن، یه درسی میگیرن، یه مقداری در مسیر هدایت میفتن، ولا برای اون شخص ممیت از دنیا رفته وارد اون نشأه شده، این جسم چه به کارش میاد؟ مثلا ایشون وارد الان جسم مثالی شده، حالا باز حرف وارد رو هم میگیم دیگه، اینا نباید الان اصطلاح رهزن بشه، ایشون برای خودش مطابق با این بدن جسم طبیعی، برای خودش این بدن طبیعی عنصری را قوتش داده، بدن مثالی کرده، منتها بدن طبیعیش محتاج بود به جسمیت جسم و ماده و صورت جسمیه و غذا و نون و آب و امثال این چیزها، که الان وقتی اون بدن مثالیش رو تبدیل کرده به جسم مادی، را تبدیل کرد به جسم مثالی و برزخی، الان وارد یعنی یک بدن منشأی داره که با این بدن منشأش مطیعشه، چون این بدن انشاء شده مثالیش مثل بدن منتبع در ماده جسم طبیعی نیست که حالا اگه یه مقدار راهش ببره بگه خسته شدم، بگه خواب دارم، بگه حمام میخوام، بگه کثیف شدم، بگه میخوارم، مثلا هزار جور گرفتاری داریشون، نه یه اختزاعاتی داره، و الا بدن مثالی که حمام نمیخواد، بدن مثالی که خواب نمیخواد، بدن مثالی که خسته نمیشه، این معنا نداره. مگر اینکه یه وقتی بگم ما گاهی هم تو خوابم میبینیم که گاهی راه میرویم، اینها این جسمیت جسم در اون خواب روی بدن مثالی تأثیراتی میگذاره، چون ارتباط ما هنوز با بدن مادی یعنی با جسم مادی به طور مطلق قطع نشده. این تأثیراتی است که گاهی جسم طبیعی ما روی جسم مثالی هم میگذاره، و الا بدن مثالی از اون بابی که بدن مثالی هست، نه خواب داره، نه حمام میخواد، نه کثیف میشه، نه میخوره، نه خارش میکنه، نه مریض میشه، نه دکتر میخواد، نه بیمارستان میخواد، نه سرم میخواد، هیچی نمیخواد. الان که میبینید این بدن اینها رو نیاز داره، برای اینکه این با بدن پایبند به جسمیت طبیعیه و جسم طبیعی مطابق با این نشأه اختزاعاتی داره. حالا وقتی که این شخص از این جسمیت جدا شده و وارد بدن مثالی شده که با اون بدن مثالی اینقدر میتواند سیر عوالم بکند، حالا ایشون مثلا چه نیازی داره که یک جمادی اینجا به نام یه تیک پاره استخونی 50 کیلویی 60 کیلویی اینجا تو قبر سالم باشه یا نباشه، چه به کارش میاد؟ و قبری هم که دارید میفرمایید قبر نفس ناطقه است، قبر بدن است، نه قبر جسم طبیعی. این قبری که الان ما میکنیم، حفر میکنیم و جسم طبیعی این میت را در او دفن میکنیم، این قبر قبر جسم طبیعیه، و احکامی که در قرآن و در روایات و در مسائل نمیدونم عذاب قبر و نعمتهای الهی در قبر و امثال این هاست، اون اصلا ربطی به این قبر نداره. سرور من دنبال این نروید که حالا ببینید که مثلا یه دستگاه بگذاریم ببینیم که امشب کسی میاد از این آقا اینجا افتاده از ایشون سوال بکنه، آیا ایشون یه جسمی بیچاره اینجا افتاده، چی کار به ایشون دارن؟ ما کاری به اون ندارن. خب البته گاهی تأثیرات هست، نفس ناطقه اون بنده خدا اونچنان تأثیر میگذاره، حالا دیگه قوی شده، از این جسمیت جسم منقطع شده، خیلی قوت پیدا میکنه، اونچنان قوت پیدا میکند، همون طوری که میتونه در نظام هستی اثر بفرماید، حالا میتونه در این جسمیت خودش هم در قبر اثر هم بفرماید. گاهی میبینی این جسم مثلا یه بوی خوشی از او هم استشمام هم بشه، حالا بشه فرد یا نشه، عرض کردم برای او کاری نمیرسه، اون دیگه بدن مثالی دارد، اون بدن مثالیش عین همین بدن مادیه، عین بدنه، این بدن مادی عین بدن مثالیه. بعد نفرمایید که عین بدن مثالی است، یعنی جسمیت بدن مادی عین بدن مثالیه، جسمیت مادی عین بدن مثالی نیست، این جسمیت است. بدن بودنی که الان شما در این جسم طبیعی دارید، خود این بدن بودن به عینه می شود بدن مثالی، می شود بدن عقلانی، می شود بدن اخروی، و مراد از معاد جسمانی یعنی همین، این بدن بودن عود می کند، شدت می گیرد، نه جسمیت، که تا شبهه آکل و معکول پیش بیاد و امثال اون حرفا پیاده بشه. اینه که بدن بودن در شخصیت ما دخیل هست، اما جسمیت جسم در شخصیت ما دخیل نیست. البته جسمیت ما هرچه مثلا سالم باشه، مطابق با جسم ظاهری نظام هستی باشه، میتونه بدن بودن ما رو که مرتبه نازله نفس ماست البته کمک خوبی بفرماید. اینها هست، میتونه در او تأثیر بگذاره، اما نه این که اصلا جسمیت مراد باشه. ولذا جسمیت در شخصیت ما دخیل نیست، ولی بدن بودن در شخصیت ما البته دخیله، اون البته میشه. و شخصم به ظاهر الان زنده هم هست، با این جسم طبیعی هم هست، با این جسم طبیعی هم هست، جسمیت جسمش هم هست، اون بدن بودن او هم الان با این جسم هست، یعنی این جسم الان بدنشه، اما یه سری اخلاقی، رذائلی، مثلا چیزهایی داره که این اخلاق در نفس ناطقه او، صفات او اثر کرده. نفس ناطقه تأثیر میگذارد روی مرتبه نازله بدن او، در این حالی که من و شما همین شخص رو به ظاهر بدن او را مستقل قامه میبینیم، میبینیم سرش بالاست، پایش پایینه، چشمش اینه، گوشش اینه، یک نفر دیگری که چشم برزخیش بازه همون شخص رو میبیند، میگه من ایشونو به صورت پلنگ دیدم، گرگ دیدم، درنده دیدم. چرا؟ چون اونی که او میبیند بدن بودن او رو میبیند، نه جسمیت طبیعی او رو. ولا جسمیت طبیعی او رو همین من و شما میبینیم که میبینیم قدش درازه و یک سر دو گوش هم هست. اون آقا که دارد این شخص رو مشاهده می کند، دارد بدن بودن او را که مرتبه نازله نفس ناطقه اوس رو دارد به صور ملکاتش مشاهده می کنه، نه جسمیت او را. بلذا جسمیت او را به همین شکل مشاهده می کنه، اما بدن بودن او را که تابع نفس ناطقه اوس، به تبع صفات و ملکاتش مشاهده می کنه. اکثرین ما اون چشممون باز نشده که الان همدیگر رو به اون صور ملکاتمون ببینیم، یعنی بدن بودن جسم خودمون رو به صور ملکات ببینیم. ما الان بدن بودن جسممون رو به چه صورت میبینیم؟ الان همدیگر رو میبینیم. بدن بودن جسم ما به چه صورته؟ به اینه که این جسم ما رشد کرده، قدی پیدا کرده، این از سر ما، این از چشم ما، دستمون رو حرکت میدیم، پا رو حرکت میدیم، راه میرویم، میخوابیم، مینشینیم، حرف میزنیم. ما الان بدن بودن در این نشأه را مطابق با جسم طبیعیمون داریم مشاهده میکنیم، اما نه این که بدن بودن تابع جسم طبیعی باشه. بدن تابع نفس ناطقه است، ولذا بدن مرتبه نازله نفس است، نه این که بدن مرتبه نازله جسم طبیعی باشه. چون مرتبه نازله نفس هست، هر چرا که نفس داراست، این بدن به شاکله نفسه، نه به شاکله جسم طبیعی. و ما هم که الان به ظاهر میگیم من بدن شما رو مشاهده میکنم، ما بدن شما رو در قالب جسم طبیعی مشاهده میکنیم، به این قد، به این شکل، به این رنگ، به این حجم، به این وزن، همین اندازه. اما نه این که من این بدن بودن نفس مرتبه نازله نفس ناطقه شما را اون طوری که نفس هست مشاهده می کنم، بلکه بدن بودن نفس ناطقه، این مرتبه نازله نفس ناطقه شما را به لحاظ این که الان در قالب این جسم طبیعی و جسمیت جسم است داریم مشاهده می کنیم. ولذا ما ظاهرن همه را به ظاهر انسان میبینیم، وقتی که چشم باز شده میبینیم که عجب، اون شکلش عوضه، اون شکلش جور دیگره، اون جور دیگره. شما مگه فلانی نیستی؟ بله. میبینی شکلش به ظاهر گرگه، به ظاهر درنده است، اما بازم میشناسی میبینی ایشون فلانی. ولذا میگن در قیامت هر کس افراد اشخاص همدیگر رو میبینن، میگن به عینه، میگن ایشون همون فلانیه. با اینکه به نفس روایات ما صور اشکال گوناگونه. خب چطور صور اشکال گوناگونه؟ دلیلش اینه که شما در اینجا این بدن بودن را به عنوان مرتبه نازله نفسی که فعلا در قالب جسم طبیعی هست مشاهده می کردید و خیال می کردید بدن بودن این شخص همینه، و حال این که بدن مرتبه نازله نفس است، ما اگر اون توان رو پیدا کنیم که بدن را به عنوان مرتبه نازله نفس با اون چه که نفس هست مشاهده کنیم، میبینیم به غیر از این شکل میبینیم، حالا شکل عوض میشه. شکل به چه نفس عوض میشه؟ مطابق ملکات نفس عوض میشه، چون مرتبه نازله است دیگه، تابع نفسه. هر تابعی به شاکله وجودی مطبوعشه. مطبوع این تابع چیه؟ نفس ناطقه است. شاکله وجودی این نفس چیه؟ نفس صدام درنده است. ولذا الان ما مرتبه نازله صدام را، نفس صدام را چون در قالب این جسم طبیعیش میبینیم، میبینیم به ظاهر ایشون هم که همین یک سردگوش هم مثل ما، همینجور پار راه میره، میخوره، میاش آمد، میخوابد، جست و خیز داره، چه به ظاهر همین. خاتم انبیا هم بیاری در کنارش بذاری میبینی بله اونم مثل همیشون بینی داره، چشم داره، ابرو داره، گوش داره. اما این که الان تو میبینی دو تا بدن میبینی، این دو تا بدن هر دو تا مرتبه نازله نفسشونن، اما نه این که این بدن رو به شاکله نفس او ببینی، این بدن رو فعلا در قالب جسم طبیعی داری میبینی که به محض این که غالب شکست، اون بدن بودن بر اساس تابعیت نفس ناطقه باقی و برقراره، منتها بدن تابع نفس است به شاکله نفس، فقط غالب شکسته. غالب که چی باشه؟ این جسمیت جسم باشه، این صورت طبیعی نوعیه جسمه، این صورت نوعیه طبیعی جسم، این جسمیت جسم میشکنه، این خاک میشه، این آب میشه، این آتش میخوره، سوخته میشه، جزغاله میشه، خاکستر میشه، پوسیده میشه. اما بدن بودن این جسم پوسیده نمیشود. بدن بودن این جسم به تمامه به شاکله وجودی نفس ناطقه اوست. الان هم هست، منتها بند و جنابالی نمیتونیم بدن یکدیگر رو به شاکله وجودی نفس ببینیم. ما فعلا همین اندازه این چشم طبیعی ما اختزاش اینه که بدن یکدیگر را در قالب جسم طبیعی میبینه، همین مقدار. حالا اگر قوی تر شدیم، بالاتر رفتیم، بدن شما را در شاکله وجودی نفس ناطقه شما میبینیم، ولذا بدن مرتبه نازله نفس است. و وقتی فرمودید انسان یک شخصیت و یک هویت است که از اون مرتبه اعلا تا به این مرتبه انزل یک شخصیت است، اون وقت معنا نداره که بدن بودن شما از بین برود، چون اگه بدن بودن شما از بین برود، پس یعنی یک گوشه ای از شخصیت شما از بین رفته. و حال این که بدن بودن مرتبه نازله نفس باقی و برقراره، اون بدن در قالب جسم طبیعی صورت نوعیه جسمیه این سوی بود، اون قالب عوض شده، اون قالب از بین، حالا از بین رفته دیگه تعبیر میکنی، اون شکلش عوض شده، خاک شده، آب شده، پوسیده شده، بشه کاری بو هم نداریم. ما هستیم و یعنی حقیقت ما نفس ناطقه ماست و بدن ما، ما هم بدن رو داریم هم نفس ناطقه داریم، ما چیزی رو از دست ندادیم که ما با مردن چیزی رو از دست ندادیم. تنها چیزی رو که از دست دادیم جسمیت این جسم طبیعی ما بود، که جسمیت جسم طبیعی ما هیچ در هویت ما دخیل نبود. در هویت و شخصیت ما اونی که دخیل بود نفس ما بود، و مرتبه نازله نفس بدن بودن بدن بود. ما هم بدن رو داریم هم نفس رو داریم، چیزی از ما کم نشده که. ولذا شخصیت ما باقی و برقراره. بله این بدن ما در مرتبه عالم طبیعت مطابق با این نشأه در قالب جسم طبیعی و جسمیت مادی بود، این جسمیت مادی از ما گرفته شده، این توفاله، این کنجاره که در جلد دوم درس 99 هم داریم، این کنجاره، این توفاله گرفته شده. حالا بدن مادی ما که ما تازه میگیم بدن مادی، همین اندازه که این بدن فعلا در قالب جسم طبیعی بود میگیم مادی، و الا بدن ما هم مرتبه نازله نفس ما، باید بفرمایید بدن مرتبه نازله نفس. ولذا ما با مردن نه بدن بودنمون رو از بین دادیم و نه نفس ناطقیمون از دست دادیم، ما هیچی از دست ندادیم. ولذا جناب مولوی میگوید گویم که نمرد و زنده تر شد، خودر میره بالا، از جمادی مردم و نامی شدم. بعد انشاءالله یه بحثی رو بعدها برای عزیزانی که جلو طرف تر رفتن بر اونا پیاده کردیم که ما در سیر استکمالی یک استکمال لبس فوق لبس داریم و یک استکمال خلع و لبس داریم. جسمیت این بدن ما یک روزی نطفه بود، نطفه رفت، بدن بودن ما رفت، نه اتفاقا بدن قوی تر شده. این نطفه صورت جسمیه یه نطفه از دست رفته، شده چی؟ صورت جسمیه علقه. خب بدن بودن از بین رفته؟ نه اتفاقا بدن قوی تر شد. صورت جسمیه علقه شده مزغه، اما بدن بودن نطفه و مزغه و اینها همچنان شدید میشه. تا کی اومد الان؟ الان شده این صورت جسمیه، این جسمیت. خب این جسمیت هم از دست ما گرفته بشود، روزها گر رفت گور و باک نیست، ما اون بدن بودنمون رو که مرتبه نازلمون هست داریم، نفس ناطقمون هم که باز مجرد است ما اون رو هم که داریم. ولذا این بدن بودن در قالب جسمیت جسم طبیعی، اون قالبش می رود، کنجارش گرفته میشه. این بدنی را که اینجا مادی بود عین بدن مثالی ما می شود، عین بدن اخروی ما می شود. همین بدن رو داریم می رویم، همین با این بدن می رویم، با این بدن می رویم. اما جسمیت رو بگذارید، جسمیت رو بگذارید، مگه شخصیت ما به جسمیت ما بود؟ ولذا شما الان در اینجا می فرمایید که جسمیت ما رو ما در شخصیت دخالت ندادیم، ما بدن را به عنوان مرتبه نازله در شخصیت خودمون دخالت دادیم و بدن ما هم که از بین نرفته با ما هست و می رویم. تا کجا؟ تا بر نمی دارد، هستیم که هستیم. و دقت بفرمایید، خیلی بحث دقیقیه. بدنش آن است که در وی تصرف می کرد و در شخصیت و هویت او دخیل بود و افعال و آثار بارز و ظاهر از وی را به خود نسبت میداد. الزال میبینید که جناب علی دستتو تکون میدی، میگی من دستمو تکون دادم، من با پایم رفتم، من با چشمم دیدم. بله تام. چرا؟ برای این الان بدن تو است دیگه، الان یک پارچه اینجا نشستی، بدنی، یک پارچه بدنی، یک رگ موی شما را نمیشه از شما جدا کرد، یک خال موی شما را نمیشه از شما جدا کرد، این الان یک پارچه بدنه، یک پارچه، بله یک پارچه. الان که انه اون مثل اینکه اصلا دیگه اسمشو جسمیت هم نمیخوایم بگذاریم، میخوایم بگیم اصلا یک پارچهشون بدنه. به محض اینکه این بدن بودن از این جسم گرفته شده، دیگه یک پارچه میشه جسم، اصلا بدن نیست. بله جو عنوان بدن بودن به همون تعلق نفسه که نفس آثار بارز و ظاهر خودش رو در این جسم پیاده میکرد، همین بود که از این روی وی را، یعنی بدن را، بفرمایید بدن را مرتبه نازله نفس گفته این. خیلی عبارت شریفه و با هم دیگر بس بفرمایید سروران من. مگر نه این است که بدن مرده متلاشی می شود؟ حالا اینجا هم دیگه تصدیق می فرمایید که اون بدن بودن مرتبه نازله نفس متلاشی نمیشه، یعنی بدن متلاشی میشه، یعنی جسم طبیعی اون. اینطوری بفرمایید. مگر نه این است که بدن مرده متلاشی می شود و تراوت و تازگی و توازن و تعادل و تناسب اعضا و جوارحش رو از دست می دهد؟ چرا؟ چون دیگه به عنوان مرتبه نازله نفس نیست. و الان چون مرتبه نازله نفسه، تمام اعضا به هم پیوسته، اعضا همه توازن دارن. الان ببین انگشتا چقدر متوازن، غذایی که می خورید یکی بی خود بلند بشه، یکی کوتاه بشه، نه؟ موها مثلا متوازن، تعادل اعضا دارید و همه این امور هست. ولذا الان که انهو یک پارچه اینجا بدن نشسته است، بدن، و چون این بدن فعلا در کنجاره و در تفاله ماده و جسمیت جسم فرو رفته است، اینه که الان گرفتار این ماده شده. میخوای این بدن رو به اختیار خودت هر جوری که میخوای راه ببری، میگه خسته شده. میخوای او را مثلا بپرانی به طرف هوا تا یک متر میره، دو متر میره، اگه خیلی مثلا بیار و ورزش بکنه و اینها 10 متر رو بتونه بره بالا، پس دیگه بیش از این، میگه آه بیش از این نمیتونم. چرا؟ جناب بدن، شما مگه در اختیار من نیستی؟ من میخوام آثار وجودی خودم رو در تو پیاده، اون چنان قوی میشه که بفرمان بدنم هست، جسمیت جسمم هست، اما با یه چشم به هم زدن میبینید این بدن را با یه اراده، یه چشم به هم زدن تیل عرض میفرماید در فلون نقطه عالم حاضر میکند. اینم هم بسته به اینی که احکام کی حاکم بشه. اگر این بدن ما بر او احکام نفس غلبه کند، آثار وجودی نفس در او زیاد میشه. اگر نه، نفس اونقدر قوی نباشه که بتونه آثارش رو در بدن پیاده کنه، بلکه جسمیت و ماده و اینها بر بدن بودن غلبه پیدا کنن، لش میشه، تکون نمیگیره، گرفتاره. حالا میخواد از اینجا بره به تهران، میگه یه چند روزی باید راه باشیم، اگه میخواد زودتر برید باید ماشین درست کنیم، هواپیما درست کنیم. اینا همه دال بر نفس ما، اینا هیچ کدوم دال بر کمال ما نیست. دال بر این است که این بدن الان احکام جسم بر او غلبه کرده. ولذا عبارت را ببین، جناب ابن عربی میفرماید که ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک. سرور من احکام طبیعت را، احکام جسمیت جسم را، احکام طبیعت جسم را بر نفست، بر عقلت حاکم نکن، که اگر کردی بدن به جایی که تابع نفس ناطق باشه، تابع جسمیت جسم میشه. حالا میخواد تکون بگیره، بعد پام درد میکنه، نمیتونم، گرفتارم، و هزار جور گرفتاری داره. و ما الان اینجا داخل در این حجاب ماده شدیم، گرفتار شدیم. به محض این که این یک تعلق، یعنی این یک تعلق به جسمیت از ما برداشته شده، خب بدن دیگه، بدن از کنجاره و تفاله ماده خلاص میشه. اون وقت این بدن دیگه به تمامه در اختیار نفس ناطقه میشه. تا موقعی که در این کنجاره است، اسمشو میگذارید بدن عنصری، بدن طبیعی، بدن مادی. به محض اینکه از این کنجاره و تفاله دست کشیده، به عینه هست بدن مثالی، به عینه هست بدن برزخی، عقلانی، به عینه. دیگه باز بفرمایید دیگه ما بعد از این، حالا اونا دیگه سخنرانیه، بله آقایان الان فعلا در این بدن هستید، به محض اینکه انشاء مثلا مرگ پیش آمده وارد بدن برزخی می شوید. حالا این طرف خیال میکنه که دو تا بدن جدای از هم به نحو وحدت عددیه و بحث تناسخ پیش میاد. الان این یک بدنه، این یک بدن، مثل اینکه از این بدن میره کنار، وارد میشود در اون بدن دیگر، بازم همو اشکالات پیش میاد که این بدن دیگر، ایشون اگر یک موجود مستقل هست، رابطه بین او و نفس و بدن چگونه است؟ همین بحثی رو که در بدن مادی اشکال پیش می آوردید، در بدن مثالی هم هست. وقتی بدن رو مرتبه نازل نفس بگیرید، نفس با بدن مرتبه نازله خودش در این مرتبه، در این عالم، در این نشأه، این بدنش در کنجاره ماده فرو رفته است، گرفتار، مگر اینکه نفس آنچنان قوی بشود که اون ماده و طبیعت هم محکوم نفس بشوند، که این یکی از دلایل بر بقای امام زمانه که هنوز حرفشو نزدیم، فقط در بحث انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حرف زدیم. اون یه بحثی که در ساری بین عزیزان داشتیم، اون تطابق بین بدن طبیعی و جسم طبیعی با اجسام خارجی بود، اون یه بحث دیگر بود، این یه بحث دیگره. مگر نفسی اونچنان قوی بشه که بدن را که مرتبه نازله اوست، با این که در جسم طبیعی اوست و با جسم طبیعی تعلق داره، با این حال اونچنان نفس قوی بشود این جسم طبیعی را محکوم خودش بکنه. این جسم طبیعی که میخواست 4 قدم راه رو با سرعت برود، میگه من خسته میشم، الان میبینید ماشاءالله عالم عالم طی میکند، هیچ خستگی هم بهش دست نمیده. چرا؟ چون احکام نفس غلبه پیدا کرده. این برهان رو هست آقا در رساله نهج الولایه، اون بررسی شناخت امام زمان سلام الله علیه، اونجا آوردن. این بحث بود اونجا بگذرونیم، اما الان دیگه هنوز به اون بحث نرسیدیم. پس نفس مرتبه نازله ای دارد به نام بدن. چرا؟ برای اینکه تمام آثار وجودی خودش رو میخواهد در بدن پیاده کنه و این بدن او در این نشأه، در این عالم با کنجاره ماده است و جسمیت جسم طبیعی. به محض اینکه از جسمیت جسم طبیعی دست کشید که ما میگیم مرده، میبینید جسمیت این بدن باقی میمونه اینجا، اما بدن بودن این بدن، این آقا، این مرتبه نفس ناطقه نازلش میشود عین بدن مثالی او، عین بدن اخروی او، که دیگه از او تعبیر میکنیم، چون این یکی رو تعبیر میکردیم بدن را به جسم عنصری طبیعی، اونو میگیم جسم مثالی، جسم اخروی. اون لفظ جسم را هم توسعه بدهی، ولذا از همینجا تدبر بفرمایید که لفظ جسم یعنی موجود جوهری متحقق. حالا الان آمده جسم در فلسفه، یعنی در طبیعیات فلسفه جسم آمده، یعنی اونی که دارای طول عرض عمقه، که بعد میگیم پس این مراد با جسم طبیعی باشه. بعد وقتی حرف بالاتر بشه، شما میبینید به بدن عنصری، بدن مثالی اخروی تعبیر میکنید به جسم مثالی، تعبیر میکنید به جسم برزخی و قیامتی و اخروی. چرا تعبیر به جسم میفرمایید؟ یعنی موجود متحقق واقعی. ولذا قدما به خداوند تبارک و تعالی میگفتن جسم، جسمه، جسمه. یعنی چی؟ یعنی یک موجود متحقق عینی. خب البته، ولذا اینجا الان ما جسمیت رو داریم، با اون جسمیت جدا میکنیم، اینجا الان به همین طبیعیات فلسفه اسم این رو میگذاریم جسم. و چون این جسم و ماده توش هست، رنگ و حجم و امثال اینها توشه، اسم این جسم میذاری جسم مثلا بدن مادی عنصری. پس اون سبکی و سنگینی و فرمان جستن و پریدن، حالا اینجا اینت داشته باشی؟ اون بحث بالو نکردیم؟ یه جسمی در یه حال سبک، در یه حال سنگین، در یه حال میبینید از یک رودخانه کم عرض میخواد عبور کنه، نمیتونه، اما یه وقتی با یه شوقی از رودخانه خیلی با عرض وسیع در میره، و یه وقتی همین این جسم رو یه کبریت بهش بزنه میگه ها سوختم، اما همین جسم رو یه وقتی هم میبره تو درون آتش نمیسوزونه، از آتش به راحتی در میره. یا در یه حالت عادی از یک متری افتاده، یا گاهی از زیر پاش یه چیزی لغزنده از سر میخوره، میبینی پاش میشکنه، اما یه وقتی همین این بدن رو میبره از ساختمان 10 طبقه 20 طبقه میندازه پایین، هیچ چیزی هم نمیشه. اینا زیر سر کیه؟ اینا زیر سر بدن بودنی که این بدن مرتبه نازله نفس است و این نفس تا این مقدار ورزشی کرده که حاکم شده بر جسمیت جسم، این جسمیت جسمی که کافی بود به یک اندک چیزی بشکنه، حالا میبینید که از یک ساختمان 20 طبقه به زمین میفتد هیچ چیزی بشم نیست. اینا الان همه زیر سر اون بدن بودنه، که بدن بودن تصدیق میفرمایید مرتبه نازله نفس است. پس اون سبکی و سنگینی و فرمان جستن و فریدن و این تازگی و زیبایی و بستگی و پیوستگی که الان این همه اجزا به هم پیوستن و همه احوال و اطوار تاری بر بدن و کارهای گوناگونش، حالا کارهای گوناگون مثل چی؟ از کارخانه مغز، سبحان الله، اونجا حالا چه خبرهاست؟ سلولهای مغز مشغول چه کارهایی هم؟ چه خبر داری؟ و دستگاه گوارش، گرسنم، تشنم، نه سیر شدم دیگه نمیخورم، سیراب شدم دیگه، آب نمیخوام، همه در کاف، همه. و ضربان قلب و جذب و دفع و قبض و بسط، اینها یک بخش. و همه ادراکات، اینا از کیه پس؟ اینا همه از اون جناب نفس ناطق است، همه از نفسه. بفرمایید از بدن است، اما بدنی که به عنوان مرتبه نازله نفسه. به هر حال همه از اون آغاز، از اون زیر سر ایشونه. خب باید از نفس باشد که در ظاهر و باطن بدن ظهور و تجلی می کنن. الان یک پرسی اینجا همدیگر رو می بینیم، بدن می بینیم. به محض این که نفس از این جسم دست کشید، حالا هم چشم این جسم رو می بینه، دیگه بدن نیست. ولی زو می بینید تراوتش رو از دست می ده، دیگه جاذبه نداره، دافعه نداره، اجزا داره از هم پراکنده می شه. الان ماشاءالله این جور اجزا به هم دیگر منسجم، سبحان الله. حالا از اینجا برو جلوتر، اقتضای طبیعی هر جسمی این است که در جای خودش سکون داشته باشه. هر جسمی اگر شما حرکت جوهری را در متن تمام ذات ذرات نظام طبیعت پیاده کردید، پس معلوم می شود که این نشأه طبیعت یک پارچه بدن است. بدن، برای اینکه این همه اجزا به هم پیوسته، یک پارچه بدن. کی داره این ادارش میکنه؟ کی داره ادارش میکنه؟ همه جذب دارن، دفع دارن، قاضیه دارن، منمیه دارن، و چه چیزی و چه کار و چه کار و کی در کاره؟ تمام ذرات همه مشغوله، همه همه، و همه هم به حرکت جوهری در حرکت هم. و حال این که به حرکت میبینید که بالای یه ماشین رو یه باری رو بزنید، اگه او رو به یه چیزی، به یه ریسمانی نبندید، یا اتاق ماشین، بله، بار پشت ماشین رو نگه نداشته باشه، با یه حرکت انتقالی میبینید که تمام وسایل پشت ماشین ریخته. اما این اجزاء جسم ما در حرکت جوهری دم به دم، اما هیچی از هم نمیرسه. والی که اختزای طبیعی حرکت بر تلاشی اعضای متحرکه، و این اعضای متحرک نشأه طبیعت اینجور به هم پیوسته. اجزای آفتاب به هم پیوسته، اجزای ماه به هم پیوسته، اجزای زمین به هم پیوسته، اجزای آب به هم پیوسته، ابر به هم پیوسته، و همه در کار، همه هم با تراوت، همه هم مشغول کارن. کی داره این کارا رو میکنه؟ باید از نفس باشد که در ظاهر و باطن بدن ظهور و تجلی میکند و مطابق هر موطن و موضعی اسم خاص پیدا میکنه. میگیم اونجا دافعه است، اونجا قاضیه است، اونجا منمیه است، اینجا مثلا سالمه، اونجا چه است و امثال اینها. اینجا میبیند، اونجا میشنود، و ده ها فرمایشی که دارید پیش میارید. سبحان الله، فکر بشه آقا جان، خیلی فکر بشه. و کافیه که همین بحث آقا جان آدم رو به مکاشفات برسونه، به تمثلات برسونه، به حقایق راه بده. همین بحث، همین بحث کافیه خدایی باشه. در معنی مقصود ما، ملای رومی را در دفتر اول مثنوی چند بیتی بسیار شیرین و دلنشین است که مناسب است این درس را به گفتار بلند وی فاطمه دهیم. گرچه آهن سرخ است، سرخ شد، او سرخ نی، آتشه. الان میبینی ماشاءالله آهن این بدن ما الان چقدر کارها میکنه، ایشون نی، اون جنابه. پرتو عاریت آتش زنی است، اون آتشه، اون شعله است که داره این آهن رو سرخ نگه میداره. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید رو. اون آقا، دل اون آقا رو بردار، حالا ببین آینه های دور اطراف پنجره چی نور میدن، هیچ جا رو روشن میکنن اصلا. بر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. خیلی منم بکنه، پس بگوید آفتاب ای نارشی، مرد حسابی، الان پرده میگه ما روشن، فرش میگه منم روشن، بدن ما میگه ما روشنی، در و دیوار همه میگن ما روشنی، آقا سر برای من آفتابه، بذاریشون تشریف ببر حالا ببینیم شما کجا روشنی. پس بگوید آفتاب ای نارشی، هنوز عقلتو به کار نمیاری، هنوز رشد فکری پیدا نکردی که نورت از منه، تو نور از خودت نیست. پس بگوید آفتاب ای نارشی، چون که من غارب شوم آیت پدید. حالا معلوم میشه، روشن میشه. سبزها گویند ما سبز از خودی، شاد و خندانیم و بس زیبا خدی، زیبا چهره. فصل تابستان بگوید کی اومم، خیش را بینید چون من بگذرم. راست میگه، تن همی نازد، اینا دیگه چندین تشبیهه، حالا اینجا تن همی نازد به خوبی و جمال. روح، نفس، روح پنهان کرده فر رو با. گویدش کی مزبله، تو کیستی به این جس؟ یک دروز از پرتو من زیستی، حالا که از پرتو منه غنجنازد می نگنجد در جهان. این که شده باش تا که من شوم از تو نهان، بذار من بروم حالا معلوم میشه. گرمدارانت تو را گوری کنن، اونایی که خیلی باید دوستن رفیقن، حالا ولی بریم برای فلانی قبر بکنیم. عجب، چرا قبرشو میکنیم؟ ولی پس تا حالا چرا قبرشو نکندی؟ کی اون نفس کشکشانت در تک گورت کنن، تا که چون در گور یارانت کنن، اونجا تو رو قرارت بدهن، طعمه موران و مارانت کنن. به جز تنه دیگه، بدن جز بینی. الان ماشاءالله چقدر با تراوده، چقدر تاره، تازه است، عطر میزنه، خوشبوست، زیباست. بله، زن به مرد علاقه داره، مردم به زن علاقه داره. حالا که اون نفس از این جسم جدا شده، ببین جسمیت جسم چه بدبو میشه. چه بینی از گنده تو گیرد اون کسی که به پیش تو همی مردی بسی. خب حالا که اینه، این عبارت مهم خیلی شیری، ای باریکالله به جناب مولوی، هست پرتو روح است، نطق و چشم و گوش. الان یک پارچه میگویی، میشنوی، میخوری، راه میری، حرف میزنی، میشینی، میلیسی، تازهی اعضایت، همه اجزا همه کنار هم دیگر جمع شده با تراوت، دستت حرکت میکنه، پا حرکت میکنه، چشم حرکت میکنه، کلکای چشم حرکت میکنن، چشم میبیند و و اینا همه کیان؟ الان اینجا یک پارچه، پس اصلا بفرمایید بدنم نه، اصلا بفرمایید یک پارچه اینجا نفس نشسته. پرتو روح است، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. به لب آتش نباشه کجا آب جوشه؟ کجا بخار داره؟ کجا غلیان داره؟ کجا جست و خیز داره؟ این هر پس یک پله ببینید، جسم طبیعی بیچاره کیه؟ هیچ. کی باید او رو بگرداند؟ بدن بودن باید او رو بگردونه. بدن باز کیه؟ بدن مرتبه نازله نفسه. کی باید او رو بگرداند؟ کی باید بدن رو بدن بگیرد؟ بداند نفس ناطقه. پس اینجا الان جسم نشسته است یا بدن؟ بفرمایید بدن. بالاتر برویم بگیم آقا اصلا اینجا بدن نشستی یا نه؟ بفرمایید نه، پرتو روح هست، نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. انشالله بعدم خب فرمودم که عزیزان ساری پیشنهادی دادن و پیشنهادشون اینه که ایام البیض ماه مبارک رجب که شنبه و یک شنبه و دو شنبه ای هفته، نه هفته بعدی، فرمودن در مسجد جامع ساری اعتکاف برقرار میشه. از دوستان دعوت کردن که از شهرستان ها اونجا یه جا جمع بشن، هم کار درس و بحثتان داشته باشید، هم در کنار هم دیگر باشید، دو سه روزی رو به سر ببرید. حالا از ما هم بزرگواریشون دعوت فرمودن، بنده سعیم بر این است که انشاءالله خدمت عزیزان اونجا تشرف داشته باشم در متن اعتکاف، یعنی هر سه روز را متوقف باشم، و اگر احیانا جنبه احتمال کاری پیش آمده حداقل حضور تشرفی رو به زیارت شما اونجا مشرف میشیم. ولذا پیشنهاد دادن که عزیزان از شهرستان ها اگر مایل هستن مسجد جامع ساری جا برای عزیزان آماده است، فقط لطف بفرمان اعلام بفرماین که برای اونها کارت صادر بشه تا اون آیونی که در جهت تدارک سحر و افطار دو سه روز آیون و خانم ها هستن براشون بدونن تعداد چقدر تدارک ببینن. این یه مطلبی که حالا انشاءالله بنده هم عرض کردم، سعی میکنم در خدمتون باشم، به احتمال بسیار بالا تشرف توقفی اونجا خدمت شما دو سه روز دارم انشاءالله. فرد یک مطلبی که هست، چون در اعتکاف باید روزه حتما باشه و عزیزانی که از شهرستان میخوان برن توی شهر دیگر چون قصد دهه ندارن روزه گرفتنشون مشکله، میتونن در ظرف اون سه روزی که اونجا به عنوان اعتکاف هستن و بایدم معتکف روزه بگیره چون شرط اعتکاف روزه هست و روزه در اون سه روز واجبه، میشه از راه نذر بر خودتون واجب بفرمایید یا از راه عهد. مثلا انسان با خودش عهد میکنه من این سه روز رو روزه باشم، فرمودن اشکال نداره، یا از راه نذر که بهتره. از تاقا هم مسئله نذر رو در روزه مسافرتی میپذیرن، یعنی فتفایشون همینه، هر مسافرتی میخواید بروید روزه مستحبی نمیشه گرفت، روزه واجب قضا رو هم نمیشه گرفت، اما میشه اون مسافرت آدم نذر کنه که من امروز رو روزه دار باشم. اصلا خود متن نذر شما به متن روزه بخوره، نه اینکه روزه بگیرم تا بچه خوب بشه فلان، اون نذرش به مریضی و سلامتی میخوره، نه خیر، اینجا نذر به متن روزه میخوره. ولذا برای روزه گرفتن اشکال پیدا نمیشه. اگر عزیزان میخوان ثبت نام بفرمایید اونجا حاضر بشید، برای جلسه بعدی رو فکرشو بفرمایید چی کار کنیم. اگر از بنده که مثلا بفرمایید که منو دیگه تا ماه رمضان آزاد بگذارید که ما بریم دنبال کارهامون که خیلی خوب، اگر میخواید ادامه داشته باشی که بفرمایید چی کار بکنیم. اگر میخواهید دو سه روز اعتکاف بودی اونجا خدمتتون، همون مثلا عصرها همه عزیزان شاید نوعم اومدن اونجا درس اونجا بذارید، یا نمیدونم چه کار کنید. بله بله هست، حالا گرچه یه دی برحال درس رو میخواهید طبق روند بذارید در مثلا، اگرم میخواهید نذارید که خب ما میریم دنبال کارهای قوم خودم، چی کار بکنیم در خدمت شما. همین یه هفته در میون باشه. بله پنجشنبه جمعه همین هفته، یه هفته در میون دیگه نمیشه. الان پس طبق همین روال یک هفته در میون بشه خوبه؟ خوبه، حالا بشه این هفته که الان هستیم، نه هفته بعد انشاءالله.